مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه نمره یکم از مبحث
باران خوبی ها شعر خطبه حمام
مسجد دانشگاه تهران 26 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. به این صفت از صفات اهل تقوا رسیدیم که بعد از میتتن شهوته، شهوت اهل تقوا مرده است، که معنا کردیم این رو به معنای این نیست که لذائذ شهوانی ندارد، به معنای این است که شهوت بر او غلبه ندارد. چیزی به نام شهوت او رو به هوس نمی افکند. هواهای نفسانی او در موضوعی به نام شهوات تحریک نمی شن. بعد می فرماید مکذومن غیظه، غضب او کنترل شده است. غضب و شهوت هر دو یک هیجانی رو همراه خودشون دارن. معمولا انسان در مقابل غضب و شهوت به دلیل اون هیجانی که داخلش هست، به دلیل اون لذت فزاینده‌ای که داخلش هست، اگر ارضا بشه نمیتونه خوب مقاومت بکنه. در مورد غضب یه توضیحات جدی رو عرض بکنم. بعضی ها غضب خودشون رو، غیظ خودشون رو کنترل میکنن، ولی کنترل کردنشون به معنای مهار نفس نیست، به معنای مکاری است. میگه من الان هیچی نگم، بعدن داغونش میکنم، نابودش میکنم، این نامرد پس فطرت و این مکسومن غیظه نیست، این اون چیزی نیست که خدا از ما خواسته. با این جور رفتارها آدم آدم نمیشه. مکزومن غیظه یعنی این که ریشه های اصیل غضب خودش رو بسوزونه و کنترل بکنه. انسان از سر مکر بخواد خودش رو کنترل بکنه، حتی یه عوارضی هم برای انسان خواهد داشت. اگر کسی از سر نقشه کشیدن برای برخی از منافع دیگر دنیایی خودش بخواد غضب خودش رو پنهان بکنه، این انسان دچار عارضه ها و بیماری های متعددی هم خواهد شد. روانشناس ها تجربه کردن، امتحان کردن، نوعی استرس در درون روح او بیشتر خواهد شد. این 4 تا فوش بده عصبانیت خودش رو خارج بکنه راحت تره، و الا دچار انواع سردردها و بیماری ها هم خواهد شد. صداقت و آدم نباید بذاره کنار، راحت باید باشه. آقا ما راحت باشیم که دیگه ما هرچی از دهنمون در میاد به دیگران میگیم. تو نباید چیز بد از دهنت در بیاد، باید بریم اون ریشه رو درست بکنی که حرف بد اصلا از زبانت خارج نشه. با غضب خودتون سطحی برخورد نکنید، سطحی کنترل کنید غضب رو، پدرتون رو در میاره. هی درون خودت میریزی، هی این فشار به قلبت میاد و نابودت میکنه. باید نگاه تو تغییر بدی، باید مبانی نظری خودت رو تغییر بدی، عادت کنی به یک سلسله عواملی که بعضیاشو عرض خواهم کرد، اساسی غضب خودت رو کنترل بکنی. آدم چجوری غضبش رو کنترل بکنه؟ آدمی که خیلی خودخواه باشه، خیلی برای خودش نقشی کشیده باشه، خیلی برای دوست داشتن یه چیزی اصرار داشته باشه و تخیلش رو رو اون زمینه تکرار کرده باشه، اگه یه نهی بشنوه نسبت به این چیزی که خیلی دوستش داره، آنن عصبانی میشه. این عصبانیت قابل کنترل نیست، کنترل هم بشه مکر خودش هم مریض میکنه. چقدر فرمودن ائمه هدی علیهم السلام که با تخیل و تکرار دوست داشتن یه چیزی در نزد خودتون تقویتش نکنید، الکی برای خودتون ذهن خودتون رو در زمانهای طولانی صرف آرزوها و نقشه هایی که برای خودتون میکشید نکنید، بعد عصبانی میشید. یکی از مبانی غضب دوست داشتنهای نابجای خود و یک سری چیزهایی است که انسان برای خودش دوست داره، این موجودی است که غضبناک خواهد شد. یکی دیگه از ریشه های غضب عجله است. بعضی ها اصلا اهل صبر نیستن، یعنی این قاعده حیات دنیا رو درک نکردن که همه چیز در دنیا صبورانه به دست میاد. مادری فرزند خدا بهش میده 9 ماه باید انتظار بکشه. یه بزرگی میفرمود که خداوند متعال یه روزم میتونست عالم رو خلق کنه، اما اگه در 6 روز، روزای خداوندی که نمیدونیم معناش چیه، تحلیلش شاید یه چیز دیگه باشه ها، حالا اونم عرض میکنم، در 6 روز عالم رو خلق کرد، میخواست تدریج رو به انسان یاد بده. خدایی که همه قدرتی داره فرمود من فی 6 ایام در 6 روز عالم رو آفریدم. حالا البته تحلیل دقیق ترش شاید این باشه که این عالم ظرفیت خلقت خدا رو نداشت، یعنی خود این ممکنات محدودیت هایی درشون بود که باید در 6 روز آفریده می شدن. ولی به هر حال همینم باشه، تدریج جزء ذاتیات این عالمه و باید همه چی رو تو دنیا صبر کرد. تغییرات صبورانه پیش میان، تکامل صبورانه پیش میاد و انسان مسئله صبر رو باید برای خودش جا بندازه. خدا زندگی من و شما رو یه جوری طراحی کرده که به هیچ چیز نابردبارانه نرسیم. اینو بپذیر، خودتو داغون نکن. معمولاً قریب به اتفاق آن چیزی که میخواهیم بهش برسیم و آن چیزی که میخواهیم ازش فرار کنیم با صفت صبر به دست میاد. و الا فلسفه حضور ما تو این دنیا چیه؟ آخرت صبری وجود نداره. اشاره کن همه چی برات آماده است. اشاره میکنی این مرغه چقدر بال میزنه، چه رانی داره، این گوشتش چی میشه، آنن میاد بریان فیها ما تشتهی، بدون زمان در اختیار شما قرار میگیره. فلسفه این که ما تو این دنیا اومدیم ظرفیت پیدا کردنه. این ظرفیتی که شما میخواید پیدا بکنید یکی از ارکانش میشه صبر. اونجا فرمودن که در روایات فرمودن که صبر نسبتش به ایمان مانند سر است نسبت به جسد. اینو برای خودمون جا بندازیم، تمرینم میخواد، شما هم باید خودتون این کارو بکنید. معمولا فیلم ها و کارتون ها و اینها به ما این چیزا رو یاد نمیدن. در هر داستانی ما باید بالاخره یه سریال یه چیزی باید یه چیزی به ما بگه تو این زمینه، ببین با صبر پیش میره، نذاریم پیر بشیم صبور بشیم، دیگه به درد هیچی نمیخوریم. اگر کسی در دوران جوانی عین پیرمردها اهل درک مفهوم صبر بود و تسلیم شد، المستسلم للدهر المقر للزمان، امیرالمومنین خودش رو توصیف میفرماید در دوران پیری، میفرماید من دیگه به سنی رسیدم که به تسلیم زمان هستم، تسلیم روزگار هستم، آقا بله این قاعده توه، من نمیتونم بشکنمش. کسی غضبناک میشه در بحرانها و در موانعی که پیش روش قرار میگیره که صبر رو باور نکرده. اینو باید اساسی درستش بکنی. سطحی بخوای از غضب خودت کنترل بکنی به درد نمیخوره. یکی دیگه از ارکان غضب این است که انسان وقتی برای مشکلات خودش مقصر میگرده پیدا بکنه و بعد مقصر رو احتمالاً پیدا میکنه غضبناک میشه. انقدر انسان علاقمند است برای مشکلات خودش مقصر پیدا بکند که گاهی از اوقات مشکلاتی که هیچ مقصری هم نداره برمیگرده یه نگاه میکنه به یکی بالاخره گیر میده، الکی بهش فوش میده، میگه تو اگه اینجا نبودی من حواسم پرت نمیشد به تو مثلا فلان اتفاق برام بیفته. مثلا آقای تصادف کرده، تصادفش رو ربط میده به اینکه دیروز مثلا با خانومش دعوا کرده. خب دیگه همون مشاجره رو میکردم حواسش نیست میزنه دیگه. آقا اون ربطی به این نداره، تو 10 مرتبه با من دعوا کردی و تصادف نکردی، حالا این دفعه رو گیر دادی به ما. خیلی انسان علاقمند برای مشکلات خودش مقصر پیدا بکنه، در حالی که برعکس باید باشه. انسان فرهیخته و اخلاقی کسیه که کسانی که قطعاً مقصر در مشکلات او هستن به طور قطع و یقین 50% رو از سر این بدبخت برداره، تقصیر رو بگه تقصیر این نبود. آقا ایشون سنگو برداشت تق زد به شیشه ماشین ما شکست، آه این زد ببین تق، یه من کی بگم 50% تقصیر کیه؟ نه گرسنش بوده نه نمیدونم من اذیتش کرده بودم، هیچی 100% اینجا مقصره. من حالا الان میگم کوتاه بیا با 50% معامله رو تموم کنیم، والا خیلی حرفای بدتر از اینم خواهم زد. ایشون 50% بیشتر مقصر نیستن، 50% دیگه خدا دستشون تو کار بوده که اگه خدا اجازه نمیدادن، مقدر نکرده بودن، امتحانی نمیخواستن از تو بگیرن، این اتفاق برات نمیافتاد. یه جوری بد و بیرا به این آقا نگو که به در بگو که دیوار بشنوه، یعنی خدا تو هم تعویل بگی اگه تو هم تو کار بودی، من از جفتتون عصبانیم. کی عصبانی میشه؟ کسی که دست تقدیر الهی رو میخواد ندیده بگیره و عوامل مشکلاتش رو صرفاً در اطرافیان ببینه. این آدم عوامل خوشبختی خودش رو هم صرفاً در اطرافیان خواهد دید. این زمینه شرک، زمینه توحید با این جور چیزا نمیخونه، توحید با این جور نگاه ها سازگاری نداره. آقا این زد، خب حالا ببینیم چقدرش این مقصره. بابا بیچاره این 1% بیشتر مقصر نیست، 99% اون بالایی است که تو رو خواسته اینجوری امتحان کنه. آقا آقای شما اخلاقش بده، خانم شما اخلاقش بده، خب کی مقصره؟ 1% تقصیر همین همسر شماست، 99% تقصیر خداوند تبارک و تعالی است، عظم شأن و جل جلاله. دیگه خدا که نمیتونی چیزی بگی، عصبانی بشی همینجوری اصلا یه چیزی به خدا گفتی، اصلا تو نباید عصبانی بشی. یه زمانی حضرت آیت الله مظاهری میفرمود اصلا کسی که عصبانی میشود مگر میتواند دینداری بکند؟ مگر میتواند ایمان خود را حفظ کند؟ حالا بگذاریم از اینکه خدا لطیفه، کریمه، غفوره، رؤوفه، جبران میکنه، بله از خدا که بگذاریم، با یه عصبانیت انسان تمام دینش رو از دست میده. برای اینکه عصبانی نشیم چیکار باید بکنیم؟ خدا رو در نظر بگیریم. اتفاقا اگر خدا رو در نظر بگیری، عوامل عصبانیتت هم از مشکلاتی که دیگران باید برات ایجاد بکنن کاهش پیدا خواهد کرد. انسان اگر در زندگی خودش دقت بکنه، دست خدا و دخالت خدا رو در همه مشکلاتش میبینه، در همه نعماتش خواهد دید. علت عصبانیت چیه؟ مشکل خودش گردن آدمای دیگه میندازه. حتی اونجایی که گردن آدمای دیگه هم هست مشکل ما، اونجا نباید این کارو بکنی. یه درصدش تقصیر دیگرانه، درصد مهمترش پشتر صحنش خداست. ضمن اینکه خود حضرت عالی هم یه سهم جدی دارید، شما در ایجاد مشکلاتتون سهمتون بسیار بالاست. یه کمی پیچیده است، دقت کنی سهم خودتو متوجه میشی. یه دفعه یه سنگی از تو کوه در میره، قل میخوره تق میخوره به ساق پای شما. آه دقت کنی میبینی مقصر خود بودی. مقصر یعنی چی؟ یعنی تو نیاز داشتی الان این سنگه به پات بخوره، تو لازم داشتی. یه دفعه میبینی یه غفلتی درت میاره، از یه حالت بدی که نمیتونم توصیفش کنم، تو رو در میاره این مشکل. همچی که یه چیزی تو ذوق آدم میخوره، هنگام پیامهای الهی است، هنگام فرود فرشته های الهی است، هنگام الهامات غیبی است. و تو عصبانی میشی، اصلا نمیذاری فرشته رو ببینی. اینقدر فرشته زیباییه، این فرشته ای که اومده پیغام بده، پیغام قشنگی هم داره بهت میده. منتها این فرشته اینجوریه دیگه، دیدی بعضی از فرشته های الهی جون میگیرن، مثل حضرت عزرائیل علیه السلام. احترام بگذاریم که روزی با ایشون مواجه خواهیم شد. بعضی از فرشته‌های الهی هم هستن که با ناز و نوازش میان سراغ آدم، بعضی از فرشته‌های الهی هم لبخند تو صورتشونه ولی با آدم کردن یک کشیده میخوام تو صورت آدم. خب چه زدی؟ میگه آخه کارت داشتم. خب بگو آخه، آروم بگو. میگه ما اینجوری هم دیگه. بعد یه پیام خوب اومده بهت بده، آمادگی اینو داشته باش. اگه عصبانی بشی، پیام فرشته الهی رو هنگام اون ضربه‌ای که بهت زده که میخواد پیام بهت بده نمیگیری. موقعی که یه مشکلی یه دفعه میخوره بهتون، این پیام توش داره، پیام زیبا و دلنشین. نمیخواد بگه تو آدم بدی بودی باید خوب بشی، نه، گناهی کردی باید خوب بشی. رسول خدا رفت تو خانه نشست، من تخمر بود چی بود، از بالا افتاد نشکست. آقا پرسیدن چی شد؟ گفت آقا ما از این اصلا مشکلات ماهاس خونه ما نمیاد. آقا هم بلند شد فرمود خونه ای که مشکل نمیاد ما هم رفتیم. یه بار رسول گرامی اسلام میفرمودن که مؤمن هر 40 روز یه بار باید یه حادثه تلخ براش رخ بده. ترسیدن مردم. حضرت فرمود نه، حالا ممکنه یه خراش کوچیک باشه رو دست، نترسن، ولی شما واقعیتشو بدونید. ممکنه چه سرطان باشه، هرچی، همش اینه دیگه. یه خراش کوچیک باشه آخرش میشه سرطان دیگه. ولی شما فهمه ممکنه یه خراش، ممکنه چیزای خیلی بزرگتر باشه. بلاها تو این دنیا بالاخره به شیوه‌های مختلف ما میرسن. خودمون رو مقصر بدونیم، پیام آور رحمت خدا بدونیم اینا رو برای خودمون، مردم رو زیاد مقصر ندونیم. حتی اونجایی که مقصرن عصبانیتمون کاهش پیدا میکنه. و رکن رکین دیگری که برای کنترل عصبانیت هست، احترام مردمه، احترام به خلق خداست. من این صحنه رو همیشه نقل میکنم. اومده بود دم در، مثلا عروسی بود، بعد شلوغ بود، مثلا موتوراب و اینا هم بودن، بچه ها هم بازی میکردن، یه بچه هی با این موتوره بازی میکرد، هی هول میداد، خیلی بچه شلوغی بود. گفت بچه برو کنم اینم، داشت با عصبانیت باش برخورد میکرد. یه دفعه یه آقای اونجا پیدا شد، گفت پسرم بیا کنار. این گفت آره آره پسرم بزن بیا کنار عزیزم، موتور میفته رو چی شد؟ تو الانش میذاری تو گوشش. آقا صاحبش رو باید صاحبش بیاد، آدم دیگه عصبانی نمیشه. آه نه، تو فرقش رو به من بگو، صبر کن. این فرق چی شد یه دفعه تو عصبانیت رو کنترل کردی؟ صاحبش اومد، با صاحبش هم رو دروایسی داریم. ای وای، خاک بر سرم، این بچه اینه چقدر خراب شد. وای، حالا تظاهر آدم ممکنه جایی بکنه، ولی یه جایی صاحبش هم دوست داره، احترام قائله. وای خاک بر سرم، این مثلا خب مردم هم صاحب دارن، صاحبشون هم خداست. من جو ایسده داد بزنم چیه میتونه آدم بگه؟ برو مثلا گم شدن انجام بده، مثلا نخواد تعبیر صریح به کار بر، نمیتونی اینو بگی، نمیتونی بگی. خدا میگه آه چه؟ میدونید که اخلاق اسلامی بسیاریش طرفداری کردن از آدمای بده. خدا نمیدونم چقدر طرفدار آدمای بده. اکثر اوقات میفهمد فوش نده به ما، آدم حسابیا به ما خوبا میفهمد فوش نده دیگه. منم دیگه از راست با شما نشست و برخواست کردم، منم آدم خوبی شدم. خب به ما آدمای خوب میفهمد فوش نده دیگه. ما فوش بخوایم میدیم به کی فوش میدیم؟ به آدمای بد. ببین خدا چقدر طرفداری میکنه از آدمای بد. میگه غیبت نکن، بیا بازم طرفداری از آدمای بد. میگه ببخش. خب کیو ببخشیم؟ ما امام زمان که نمیتونیم ببخشیم، اولیاء خدا رو که نمیتونیم ببخشیم، به آدمای بد رو ببخشیم. میگه ببخش، ببرمایی. همش طرفداری میکنه از آدمای بد. اصلا شیطون میگه ما هم بریم آدمای بد بشیم، هی بیان درس اخلاق بذارن برای آدمای خوب که آقا این آدمای بد رو مراقبت بکنیم. خدا اینجوریه، مواظب آدماش بنده هاش هست. و بعد شما وقتی غضب خودتون رو در محضر خداوند متعال کنترل میکنید، به عشق خدا، به حب خدا، نمیدونی خدا چی کار میکنه. همونجا اینقدر معامله های آسون، تجارتون مربحه یسرها لهم ربهم. این دنیا تجارت آسونیه که خدا آسون کرده براشون. اعقبتهم راحتن طویله، صبروا ایاما قصیره، اعقبتهم راحتن طویله. یه مدت کوتاهی رو صبر میکنن، بعد یه راحتی طولانی خواهند داشت. سر عصبانیت خودتون رو کنترل کنید. آدما صاحب دارن بالا سرش وایساده. بچه چموش خودشو، بنده چموش خودشو دوست داره. تا بهش لطف میکنی به تو علاقه مضاعف پیدا میکنه. دیگران مقصر نیستن، دیگران صاحب دارن. تو خودت مقصر هستی. پیام رحمتی که در درون این مشکلی هست که برات پیش اومده در نظر بگیر، و آنچه که تا کنون گفته شد صبر رو هم در نظر بگیر. یه دفعی از کوره در نرو. زندگی یعنی تمرین کردن این که انسان یه دفعی از کوره در نرود. معامله با خداوند متعال بکنید، ببینید چه اتفاقی میفته. اما کلام آخر رو هم بگم در مورد مکزومن غیظهو، انشالله که دیگه راستشو گفته باشیم، چون صداقت هم خودش یه فضیلت اخلاقیه. اگر انشاءالله تمرین کنید غضب خودتون رو در مشکلاتی که ناگهان براتون پیش میاد کنترل کنید، مشکلات بزرگتری براتون پیش خواهد اومد که هیچ کس طاقت اونو نداره، چون باید بالاخره رشد کنید دیگه. دستگرمیه، اولش یه مقدار کنترل میکنی، بعد هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. این دیگه خیلی ناجور شد. دوستانی وقت فکر نکنن که ما اینو درستش بکنیم تموم میشه میره. اینقدر سخت تر خدا میگیره با تو تا به یه جایی برسی که ملکه مکزومن غیظهو برات حاصل بشه. دیگه هرچی اینو عصبانی کنیم هیچی نمیشه. این برنامه خداست. بذارید من برنامه خدا رو در یک داستانی که در روایت ها اومده برای شما بگم. هم به درد اینجا هم به درد هزار جای دیگه میخوره. لذا با خدا جنگ نکنید. خودسازی هم خواستید بکنید تا آخرش برید، یا اصلا از اول شروع نکنید که نمیتونید شروع نکنید. خداوند متعال به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام پیغام داد که دیگه فرج بعد از این همه گریه و ناله ای که کردید برای شما خواهد رسید. فرج شما بعد از این است که این هسته درخت خرما رو بکارید. این درخت خرما ثمر که داد فرجتون رو میارم بالاخره. نخل خرما بکارید نهال بشه تا مثلا در بیاد چند سالتون میشه؟ میگن 7 سال. 7 سال صبر کردن، خرما ثمر داد. خدایا فرج رو برسون. خدا فرمود یک هسته از این درخت خرما رو بکارید نهالش بشه، در اومد ثمر داد و یه تزلزلی تو بعضی از دلها پدید اومد. 7 سال دوم گذشت، خدایا فرج عقب مقب نندازی. یه 7 سال دیگه یه عده ایمانشون رو از دست دادن. 7 سال سوم هم گذشت، خدایا یه 7 سال دیگه یه عده دیگه ایمانشون رو از دست دادن. همجوری 5 بار 6 بار، ششمین بار یه عده با حضرت نوح مونده بودن، پنجمین بار، ششمین بار هم عقب افتاد. اینا گفتن باشه حالا عقب افتاد افتاده دیگه، ما با تو ایم آقا. او هر چقدر میخواد عقب بندازه، ولی خب پدرمون هم در اومد حالا باشه. 7 بار باشه، بعد فرج اومد. این برنامه‌شه. یعنی با خدا تجارت زود، تجارتی که با عجله اومده باشید. گفت من عجولانه سر بیع شدم، با من از نسیه و بیعانه مگو، باورم نیست که باشد خبری، سخن از افسانه مگو. با خدا اینجوری معامله، خدای من این کارو کردم تو این کارو بده، اصلا این بنای دینداری رو به هم می‌ریزه. باید یه رزیلهی در ما کنده بشه. شما اولش صبر میکنی، یکی بدترش میاد تا اون آخرین بدتری که دیگه برای هر کسی متناسب با ظرفیتش اومد صبر کردی، دیگه راحت میشه. به تدریج انسان رشد میکنه و بعد راحت میشه. یکی از اولیاء خدا لبخند میزد، یه نشاط خاصی داشت. گفتن آقا شما اینجوری نبودی. فرمود بعد از 40 سال زجر بالاخره حب مقام رو از بین بردم. شما مثلا حب مقام رو از بین میبری، خدا هی آزمایش میکنه، هی سخت‌تر باید خلاص بشی. یه روزی خدا و خودت و ملائکه مطمئن بشن تو دیگه به این رذیله بر نمیگردی. مکزومن غیظه میتتن شهوته، شهوت او رو اسیر نمیکنه. او دیگه تو این میدان مبارزه با نفس نداره، حالا جای دیگه مبارزه با نفس میکنه، این ریشش رو کنده. البته اینجور آدم ها بیشتر لذت میبرن، یادتون باشه ها، من هی دوست دارم تصور غلط پیش نیاد. مکزومن غیظه، این غضبش کنترل شده است. کنترل غضبش یه کنترل سطحی نیست که 10 تا بیماری دیگه بگیره، زودتر سرطان بگیره، زودتر فشار خون بگیره، نم چربی خونش، همه چیش به هم بخوره. از بس کنترل کرده غضب خودش رو فوش نداده، به طمعهای دیگری از امور دنیا غضبش رو کنترل کرده. انشاءالله خداوند متعال ارتباط ما رو با خودش بیشتر بکنه و زیبایی های معنوی و اخلاقی رو هرچی در اولیاء خودش قرار داده به سهولت در دلهای ما هم قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.